شبکه‌ی رادیویی جوان. شنیده می‌شوی. بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فراخی با برنامه دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ در خدمت شما هستم و میخوام امروز هم نگاهی داشته باشم به روند فعلی مذاکرات و ببینیم که چرا مذاکرات متوقف شد، چه عواملی در این باره دخیل بوده و موضوعات پیرامون اون رو مورد بررسی قرار بدیم. تا پایان با ما همراه باشید. لازمه که در این برنامه اشاره کنیم که امروز پنجم اردیبهشت ماه بود، روزی که سالروز واقعه طبس هستش، عملیاتی که ایالات متحده آمریکا اون رو پنجه عقاب نام نهاد و در این عملیات به دنبال این بود که در اردیبهشت ماه سال 1359 گروگان‌های آمریکایی رو که به دست مردم ایران دستگیر شده بودند در لانه جاسوسی آزاد کنند. عملیاتی که پیشرویای زیادی داشت، طراحی زیادی برای اون صورت گرفته بود و تلاش داشت تا یک عملیات موفق باشه، اما در ادامه دیدیم که در واقعه طبس چه اتفاقاتی رخ داد. لازمه که در این بخش از برنامه پیش از شروع گفتگو پیرامون موضوعات اصلی برنامه یک بخشهایی رو بشنویم، از جمله بیانات رهبر شهید انقلاب رو درباره این عملیات و این واقعه.
اون قریه‌ای، اون تمدنی، اون امپراتوری و قدرتی که ستمگر است مورد این تهاجم لشکریان خدا قرار میگیرد و در هم فرو میریزد. چیزی که امروز در مقابل چشم ما نسبت به امپراتوری عظیم امریکا مشاهده میشود. چه کسی تصور میکرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابان‌های طبس و در کویر مرکزی ایران اون چنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود؟ که ما رفتیم از نزدیک اون فیل‌های پولادی را دیدیم و آیه کریمه قرآن بی اختیار به یاد انسان میاد: الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. اون حیله‌ای و کیدی که اونها برای مردم ترتیب داده بودند دیدی چگونه خونسا شد؟ در دو طرف جاده یزد و طبس لاشه های هواپیماها و هلیکوپترها اون پیلهای پولادی رو میبینید که تلی از خاکستر شده اند.
سبز، سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
پیرامون این عملیات بعد از اون هم اسنادی منتشر شد که لازم این اسناد باز هم مورد بررسی قرار بگیره. از جمله آقای شیخ الاسلامی درباره این اسناد به نکاتی در سالهای بعد اشاره کردن که لازم صحبته ایشون رو هم بشنویم.
من این اسناد که شهید مصطفی با سرمایه گذاری جون خودش از هلیکوپتر خارج کرده بود آوردن لانه جاسوسی. خواستیم بودن جلانسی، من همه اسناد دیدم. اینا دستور عملهایی بود که مثلا برای فرمانده هلیکوپتر، برای خلبان هلیکوپتر نوشته، برای فرمانده عملیات نوشته. تو متنی که برای توریه فرمانده هلیکوپتر هست که شهید منتظر قایم آورده بیرون، من خودم شخصا اینو خوندم. میگه هیچ ناراحت نباش، الان هیچ راداری تو تهران کار نمیکنه. بلند میشی نگاه میکنی مشعل پالایشگاه، مشعل پالایشگاه نمیخواد نقشه خونی کنی، مشعل پالایشگاه هدف توئه. جت‌های جنگنده ما بالا سر تو هستن، هیچ نگرانی نداشته باش، بیا تا روی اینا.
به هر صورت واقعی تاریخی طبعه که شاید به شکلی در مورد عملیات آمریکا در اصفهان هم تکرار شد، یادآور خیلی از اتفاقات هستش و لازمه که بارها و بارها مورد بازخوانی قرار بگیره و این مسئله میتونه برای نسل‌های آینده هم بسیار حائز اهمیت باشه. تبعین و مسائلی که در این واقعه در 5 اردیبهشت ماه سال 1359 رخ داد. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید. آرام آرام بریم به سراغ موضوع اصلی برنامه، یعنی مذاکرات ایران و آمریکا پس از آتش بس در جنگ رمضان و متوقف شدن روند این مذاکرات. علتاشو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که صاحب نظران و کارشناسان درباره این موضوع چه میگویند و چگونه بررسی میکنند علتهای توقف روند مذاکرات رو. با ما تا پایان این برنامه همراه باشید.
سبز، سفید، سرخ.
با ما همراهی در برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان و ما در این بخش می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات پیرامون مذاکرات میان ایران و آمریکا. نکته‌ای که درباره این مذاکرات باید اشاره کنیم، خب سفر اخیر آقای دکتر عراقچی وزیر خارجه کشورمون یکی از مهمترین تحولات بود. فیلم‌هایی هم منتشر شد، عکس‌هایی هم منتشر شد از دیدار آقای دکتر عراقچی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان که در این چند وقته هم گفتگوهای فشرده انجام شده. باید ببینیم که نتایج اون به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما کارشناسان دیگر هم همچنان در این باره گفتگو می‌کنند. من داشتم نگاه می‌کردم به صحبت‌های مرشایمر از مهمترین نظریه پردازان آمریکایی که عنوان کرده بود که ایرانی‌ها هر چقدر جلو بره باز هم متوقف نخواهند شد. و در سوی دیگر هم مباحثی درباره مذاکرات همچنان مطرحه. اما سخنگوی وزارت خارجه هم به نکاتی اشاره کرده درباره اینکه چرا آقای دکتر قالیباف هم به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده انتخاب شده. لازمه که این صحبت‌ها رو بشنویم، برگردیم.
برداشت من به عنوان یک کارشناس این هست که انتخاب آقای دکتر قالیباف به عنوان فردی که هم سابقه رزمندگی در دوران دفاع مقدس داشتن، هم مسئولیت‌های متعدد و موفقی در حوزه‌های مختلف، بسیار انتخاب هوشمندانه‌ای بود. ایشون به عنوان منتخب مردم، به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی همزمان نماد و نشان مردم سالاری دینی است و لذا فکر می‌کنم که انتخاب ایشون انتخاب شایسته‌ای بود. ضمن اینکه ایشون با همه بخش‌های حاکمیت ارتباط بسیار خوبی دارند، مورد وثوق همه جریان‌های سیاسی و اجزای حاکمیت هستند، با وزارت امور خارجه هم که رابطه بسیار خوبی دارند. من فکر می‌کنم در کنار هم دیگه، یعنی هم آقای دکتر عراقچی به عنوان فردی که سابقه سربازی و پاسداری از کشور دارند در دوره دفاع مقدس و آقای دکتر قالیباف که خودشون از فرماندهان دفاع مقدس هستن، در عرصه دیپلماسی هم حتما میتونن بسیار موفق عمل بکنن.
خب شما صحبت‌های آقای دکتر بقایی سخنگوی وزارت خارجه رو شنیدید. قرار هست درباره روند جدید مذاکرات و تحولات جدید مذاکرات صحبت کنیم، علت‌های توقف مذاکرات و این که چه مسائلی در جریان هستش. زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها باعث شده تا روند مذاکرات در واقع متوقف بشه و به شکلی همانطور که مقامات ایرانی گفته بودند، ایالات متحده تلاش داره تا آنچه در میدان جنگ به دست نیاورده رو در میدان مذاکره به دست بیاره و خب این طبیعی است که از سوی مقامات کشورمون رد بشه. دیدیم که آقای دکتر عراقچی وزیر خارجه کشورمون هم اخیراً تاکید کردن بر این مسئله که ایران میداند از منافع خودش چطور سیانت کنه، در مذاکرات محکم ایستاده است و اجازه نمیده که زیاده خواهی در مذاکرات به شکلی بخواد دوباره تکرار بشه و برای آمریکایی‌ها به ثمر بشینه. و از طرف دیگر هم در چند روز اخیر شاهد بودیم که مقامات پاکستانی هم رایزنی‌های زیادی کردند برای در واقع دوباره از سر گرفتن مذاکرات، اما دیدیم که پاسخ ایران این بود که تا محاصره دریایی برطرف نشه و از آن طرف هم زیاده خواهی های آمریکا کنار نره، در دور جدید مذاکرات آماده نخواهند شد. همه اینها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران بر سر منافع خودش محکم در مذاکرات ایستاده است و طرف مقابل هم باید تغییر مسیر بده، چرا که اونها بودند که در طول مذاکرات مختلف اقدام به حمله نظامی کردند و اصلا این خودش عجیب هست در دنیای امروز که در حین مذاکره حمله کنیم. چنین چیزی رو در تاریخ روابط بین‌الملل کسی به یاد نداره. همچنان شما شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمیم،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله‌ها،
به سمت قله‌ها.
سبز،
سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
خب در برنامه امشب سبز سفید سرخ داریم نگاه میکنیم به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا و آخرین تحولات پیرامون همین موضوع. در این بین به هر صورت نظرات مختلفی داره مطرح میشه و نمایندگان مجلس و کارشناسان به نکات مختلفی اشاره میکنن. در این باره خوب استش که در این بخش صحبت‌های آقای دکتر زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رو هم بشنویم.
با توجه به روندهای طی شده طی 3 دور مذاکره با آمریکا، اعتقاد به مذاکره ندارم. مذاکره بعد از فرجام این منازعه نظامی خواهد بود، یعنی بعد از اینکه پیروز روشن میشه باید طرف شکست خورده مسئولیت‌های خودش رو بپذیره. ما امروز پیروز این میدان هستیم، این نکته مهمه. دور دوم در واقع بازی رو داریم و مسئله محاصره دریایی هم به اعتقاد من یک در واقع کارکرد درونی داره برای خود آمریکا، یعنی برای ما تأثیر نداره. و نکته مهمی که مسئولیت ترامپ با این اقدامش در مسدود نگه داشتن تنگه هرمز بسیار خطیره، چون تنها ایران نیستش که شاید دچار محدودیت بشه، بلکه جامعه جهانی و اقتصاد بین‌المللی امروز رو متأثر میشه و عامل اصلیش هم بازی‌های کودکانه ترامپ هستش.
از سوی دیگر برخی از مسئولان هم در چند روز اخیر به نکاتی پیرامون شرایط بعد از جنگ هم اشاره کردن و از این گفتن که ما بعد از این جنگ یک جنگ اقتصادی رو در پیش داریم به خاطر خسارتهایی که در طول جنگ به کشور وارد شده و مواردی این چنینی، که لازمه در این باره هم بریم به صحبتهای رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت گوش کنیم.
اول باید به مردم بگیم ما قطعاً بعد از این جنگ نظامی وارد یه جنگ اقتصادی مجددی خواهیم شد. مسائل تحریم‌های آمریکا و شرایط دیگه هم که در سال‌های گذشته بوده بحث‌های جداست. شرایط جدید ما که ما باید مردم رو توجیه کنیم، الان در رسانه ملی ما اصلاً از این صحبت‌ها نکردیم. یعنی بگیم مردم همینجوری که شما در عرصه نظامی اینگونه اومدید حمایت کردید، در عرصه اقتصادی هم باید بیان همراهی بکنید. حاکمیت رو، نظام رو، ارکان نظام رو، دولت رو، بویژه دولت رو در موضوعات مختلف. خب طبیعتاً وقتی ما وارد این شرایط میشیم که پس از گذر زمان اتفاق خواهد افتاد، باید یه برنامه مشخصی داشته باشیم. ضمنی که دستاوردهایی مثل تنگه هرمز، سازمان توسعه منطقه خلیج فارس، امثال اینها میتواند کمک بکنه به بهبود شرایط اقتصادی ما، پریشب در رسانه ملی نظرسنجی خیلی جالب بود که مثلا همکاران شما ارائه کردن که بیش از 70% مردم میگن آینده اقتصاد ایران بعد از جنگ بهتر میشه. این یعنی یه نگاه مثبته. پس این نگاه مثبت رو ما باید در
مردم همیشه نگاه مثبت بله. داشتن آقای دکتر و حتی در حوزه تحریم ها هم بله. تهدیدها رو تبدیل به فرصت کردن، همونطور که رهبری شهید اون به این نکته تاکید فرموده بله. بودن.
پس بنابراین اولین اقدام اینه که ما واقعیت های عرصه اقتصادیمون با مردم در میان بذاریم، یه آمادگی وجود داشته باشه برای اینکه این همراهی شکل بگیره. نکته دوم که خیلی اهمیت داره، در همین شرایطی که اقتصاد ما دچار شرایط آسیب شده، بهترین موقع اصلاح تحولات ساختاری در نظام اقتصادی کشور. ما این سری سیاست‌های اقتصادی در طول سال‌های اخیر توسط امام شهیدمون ابلاغ شده، بازنگری در این سیاست‌ها و تدوین یه برنامه سیاستی که متناسب با پسا جنگ باشه امروز ضرورت داره. یعنی همه دستگاه‌ها همانند جنگ 8 ساله‌ای که ما پشت سر گذاشتیم که امام راحلمون پس از اون موضوع بحث واسازی و احکامی که در این زمین صادر کردن بله. یعنی یک انسجام ملی با همراهی ارکان نظام و همراهی مردم بتونه شکل بگیره و
شاید
بله و شاید مهمترین مؤلفه این تحولات اقتصادی چند چیز باشه.
بعد این صحبت‌ها رو هم شنیدید، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم گفتگو رو با مهمان برنامه آغاز می‌کنیم. خب شما شنونده برنامه سفید سرخ از رادیو جوان هستید با موضوع مذاکرات میان ایران و آمریکا و آخرین تحولات پیرامون این مسئله. میدونیم که این اتفاق متوقف شده و نکاتی هم از سوی ایران مطرح شده و هم طرف مقابل هم مسائلی رو زیر مجموعه همون زیاده خواهی خودش داره مطرح میکنه. در این بخش از برنامه میخوام برم به سراغ گفتگو با جناب آقای دکتر ابن الدین حمیدی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب آقای دکتر، به برنامه سفید سرخ خوش آمدید.
سلام عرض ادب و احترام خدمت جنابعالی.
ممنونم از همراهیتون.
شنوندگان محترم در خدمت شما
هستم. آقای دکتر حمیدی، شاید خیلی ها به هر صورت این سوال رو داشته باشن که گره کار مذاکرات الان کجاست و در واقع چه اتفاقی باعث شد تا مذاکرات متوقف بشه.
ببینید، ما با یک دشمن و یا دشمنانی روبرو هستیم که متاسفانه نه منطق قانونی، نه منطق اخلاقی و نه منطق ادیان الهی رو رعایت میکنن.
بله.
اینها کسایی هستن که هدف گذاریشون تقویت هژمونی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل است و از همه ابزارهای ممکن برای رسیدن به این هدف استفاده میکنن. لذا وقتی با چنین دشمنی روبرو هستیم، برای آتش بس اعلام کردن که ما 10 بند توافقی رو قبول داریم و اعلام میکنیم.
بله.
این مشخص بود که اینها آدمهای خوشقولی نیستن و رو حرفشون نمیستن. اما از اونجایی که اسلام به ما یه چنین آموزه هایی رو ارائه کرده که اگر در حین جنگ دشمن اعلام آتش بس کرد بپذیریم، ما بر اساس آموزه های دینیمون پذیرفتیم.
درست.
اما در ادامه اینها در حال زیر قولشون زدن همونطوری که انتظار میرفت و الان هم برای رسیدن به هدف تعیین شده شون حاضرن هر کاری بکنن، حتی دروغ گفتن و دروغهای مکرر و مکرر تغییر دادن. وقتی ترامپ ساعت 2 شب یه دفعه 17 تا توییت میزنه، یعنی اینکه این آدم از یک منطق مشخصی برخوردار نیست. پس با یک چنین آدمی و با یک چنین منطقی ما نمیتونیم سازگاری داشته باشیم. فرمایشی که امام شهیدمون داشت وقتی صحبت از مذاکره کردن، صحبت مستقیم کردن، از آقای شهید فرمودن که ما با چنین شخصیتی نمیتونیم اصلا وارد مذاکره بشیم. به همین خاطر تا زمانی که ترامپ اون بندهای دهگانه رو کتبا ننویسه و به تایید سازمان ملل نرسونه و جامعه جهانی، جامعه حقوقی جهانی حرف رو تایید نکنه، ما باشون وارد مذاکره نخواهیم شد و این منطق رو تا آخر ادامه میدیم تا اینکه بتونیم دشمن رو ذلیل کنیم و اون وقت اثر ذلت بپذیریم.
بله آقای دکتر، تو بحث غنی‌سازی اورانیوم هم به نظر میرسه اونها همچنان بر گزاره خودشون قبل از جنگ تکیه دارن، نگاه شما چیه در این باره؟
خب اونها ادعایی کردن و الان روشون نمیشه از این ادعا عقب نشینی کنن. دنیا ما رو به عنوان قدرت چهارم پذیرفته، قدرتی که میتوانیم غنی‌سازی داشته باشیم. اونا باید با این کنار بیان و تا زمانی که با این تفکر کنار نیان این وضعیت ادامه داره و روز به روز وضعیت خلیج فارس وخیم‌تر میشه، تردد کشتی ها کاهش پیدا خواهد کرد و آثار اقتصادیش بر مردم جهان باقی خواهد.
آیا طور بحث موشکی رو چی؟ آیا اونا بازم در مذاکرات دارن مطرح میکنن؟ نگاه شما در این باره چی هست؟ جمهوری اسلامی ایران چه در این باره چه تصمیمی داره؟
بحث موشکی کماکان باقیه و ما از این قدرت به دست آورده که توسط فرزندان این مرزبون به دست اومده کوتاه نخواهیم آمد. این حق ماست برای دفاع از خودمون، برای اینکه ما از آرمان‌های دفاع می‌کنیم، آرمان‌های دینی و اسلامی، و براش باید فدیه‌های زیادی بدیم که داریم میدیم و پای این حرف رو می‌خواهیم ایستاد تا آخر. لذا از این موضوع عقب نشینی نخواهیم کرد.
به عنوان سوال آخر، شما فکر میکنید که فضای مذاکرات آیا دوباره به سمت دور جدید خواهد رفت یا نه شرایط به گونه دیگری رقم میخوره؟
ما زمانی میتوانیم به این مذاکرات بپیوندیم که همونجوری که عرض کردم ترامپ کتباً تعهد بده و سازمان ملل این تعهدش رو بپذیره و افکار عمومی جهان هم بپذیرن، اون موقع ما ممکنه صحبت کنیم. و الا شخص ترامپ فاقد هر گونه ارزش حقوقی برای مذاکره است.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حمیدی، با شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ابن‌الدین حمیدی، کارشناس مسائل بین‌الملل پیرامون مذاکرات، و ایشون هم به نکات مختلفی اشاره کردن، از جمله اینکه جمهوری اسلامی ایران قطعاً در فضای جدید با شرایط آمریکا کنار نخواهد آمد و از آن طرف هم بحث موشکی رو هرگز اجازه نمیده که دشمنان مطرح کنند، و نکات دیگری که ایشون مورد اشاره قرار دادن. همچنان با سبز سفید سرخ همراه باشید.
سبز سفید سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز سفید سرخ.
خب شما شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید و من در این بخشم میخوام برم به سراغ یک مهمان دیگر، آقای دکتر محمد شجاعیان، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، نگاه شما به روند جدید مذاکرات چه هستش؟ چرا متوقف شد؟ طرف مقابل چه نکاتی رو داره مطرح میکنه که ایران هم در مقابلش ایستادگی کرده؟
وقتی تحولات حداقل یک ماه اخیر رو نگاه میکنیم، شاید مهمترین عوامل توقف مذاکرات رو بتونیم تو چند ساعت مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. شاید مهمتر از همه این باشه که جلوگیری از تحمیل تسلیم یا تغییر رژیم در ایران باشه، در واقع کشوندن گفتگوها به چارچوبی باشه که در دستور کار تهران قرار داره و نه واشنگتن و حالا متحدش مشخصا تل آویو. از طرفی ما خب ایجاد یک شکاف میان اروپا و محور امریکایی صهیونی رو میتونیم ببینیم که خود این در جنگ فشار سیاسی و طرف اروپا به رژیم صهیونیستی و کاخ سفید میاره که خروجیش رو دیدیم که آتش‌بس و دائما تمدید اون بوده، که مشخصا این آتش‌بس دیدیم که در لبنان هم اتفاق افتاد. به موازات اون اگر بخوایم بحثای نرم‌افزاریش رو هم ببینیم، خب یک محکومیت و اجماعی در افکار عمومی جهان علیه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در واقع حادث شده و این جنگ رو به سمت عدم مشروعیت برده. یعنی امروز افکار عمومی جهان و حتی خود داخل امریکا و حتی اراضی اشغالی به این فکر میکنن که اساسا این جنگ در چه چارچوبی در واقع به وجود اومد و نتیجه اون چه خواهد شد. وقتی ما امروز اندیشکده‌های مختلفی رو تحلیل‌هایشون رو نگاه میکنیم، دانشکده‌های علوم سیاسی، همه اونها دنبال نتیجه هستند. به موازاتون برتری و استیلای در واقع تهران رو در جنگ دارن مورد تحلیل قرار میدن که به طرز آشکاری موازنه قدرت رو به سمت جمهوری اسلامی ایران سوق داده. اما شاید یکی دیگر از جنبه‌های مهم توقف مذاکرات این باشه که ما همچنان از اهرم فشار تنگه هرمز داریم استفاده میکنیم. شما نگاه کنید امروزه تنگه هرمز به عنوان یک شریان حیاتی انرژی محسوب میشه که بیش از 20% در واقع انرژی عبور میکنه. بیش از 20 میلیون بشکه در روز اگر اشتباه نکنم از طریق این تنگه استراتژیک داره در واقع داد و ستد میشه، هاب منطقه‌ای محسوب میشه. شاید بیش از هر چیز بیش از گذشته ما به هاب انرژی در منطقه و جهان پی بردیم، یک گلوگاه جغرافیایی در واقع به شمار میاد. همه اینا باعث شده که در واقع مذاکرات از این جهت به بن‌بست بخوره که طرف امریکایی در واقع تمایلش این است که ما در مذاکره بشینیم و بگیم که خیلی خوب تسلیمیم. خب این که شدنی نیست و مهمترین مؤلفه در مذاکره احتمالی ما باید به این سمت باشه که بحث غرامت و موضوعات از این دست باشه. البته امروز ما میبینیم که خب وزیر خارجه کشورمون سفر داشته به چند کشور مختلف و از جمله حضور ایشون در اسلام آباد، طبق خبرها ظاهرا ایشون در نشست‌های بعدی که خواهند داشت به کشورهای نظیر عمان و مسکو سفر خواهند کرد. حالا باید ببینیم که این روزهای آینده این دیدارهای دو جانبه و چند جانبه چه خواهد شد. آیا تهران رو مجاب میکنه به اینکه بار دیگر پای میز مذاکره بشینند یا خیر؟
آقای دکتر شجاع، به نظر شما در مجموع آیا اینها باعث میشود که آمریکایی‌ها از اون خواستهای خودشون یعنی اون زیاده خواهی که دارن کوتاه بیان؟
تصور میکنم که در نهایت این اتفاق بیفته. دلیل اینکه من این متغیرها رو اوایل عرایزم خدمتون و شنوندگان محترم برنامه عرض کردم این بود، جمعی همه اینها نهایتاً باعث میشه که کاخ سفید به این جمع‌بندی برسه که مطالبات تهران که میتونه بحث پولهای بلوکه شده باشه، بحث اورانیوم که حالا اونها خواسته های مورد ادعای خودشون رو دارن رو میتونه ازش عدول کنه در واقع کاخ سفید، و در این اتمسفری که عرض میکنم میتونه مذاکرات دوباره دور جدیدش آغاز بشه. اما نه، اگر بخواد مواضع قبلی آقای ترامپ یا حالا به حساب اون تیم مذاکره کنندش باشه، نه بعیده که به این سمت و سو بره. شاید یکی از مهمترین سفرهایی که آقای عراقچی باشه، یعنی انتظار میره که ایشون در واقع با یک سیاست اقناعی تو منطقه سفر داشته باشه، با میانجیگر خودش یعنی پاکستان صحبت کنه که آقا نگاه طرف مقابل زیاده خواهانه است، یک جنگ تحمیلی رو بر ما داشته و افسون بر اون یک مطالبات زیاده خواهانه دارن و مقامات تهران به هیچ روی اجابت نخواهند کرد. این صورت ممکنه که در واقع مذاکره شکل نگیره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر شجاعیان، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، گفته بود کردم آقای دکتر محمد شجاعیان، کارشناس مسائل بین الملل، پیرامون آخرین تحولات مذاکرات و اینکه چه خواهد شد پیش بینی ایشون رو شنیدیم و نگاهی که حالا در دو طرف حاکم هست. بسیار سپاسگزاریم از اینکه با یک برنامه دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ همراه ما بودید. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.